چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
به به. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 20 خرداد 1400 همراه شما هستیم و این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه جمعه هفته آینده در حالی انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه که مردم قراره با دیدن تبلیغات کاندیداها و به خصوص مناظرات از بین بدترین و بدترترین و بدترترترترترین و الی آخر یکی رو انتخاب کنن، نظر شما راجع به این مناظرات چیه و چی دیدین و چی شنیدین؟ خیلیاتون تماس گرفتین، کامنت گذاشتید که دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم کامنت ها و پیام های شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شما خانومی که انقدر غر میزنی میگی اونی که تو این نظام مقدس و بعد از اون انقلاب کوفتی ضرر کرد، ما زناییم و مردا ادای ضرر کرده ها رو در میارن، خدایش بی انصافی میکنید دیگه بابا. حالا درسته مثلا پدر زن پرزیدنت دلهای بالقوه مملکت یعنی حاج آقا علم الهدا درباره تون گفته بود که
اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال، به ابتذال مظهر گناه هست.
خب عزیزم وقتی میرید به هوا میپرید میخواید اینا حالشون دگرگون نشه نیان بالا منبر بهتون بد و بیرا بگن؟ البته قبول کنید، ببینید دوستان، همه نظام هم اینجوری نیست. ببین همین معظمله خودمون الان حکم داده که خانومای مزدوج میتونن بدون اجازه شوهرشون، دقت کنید، میتونن بدون اجازه شوهرشون برن رأی بدن. خب آخه دیگه چقدر آزادی واقعا؟ آخه چقدر رعایت حقوق زنان؟ چقدر بالندگی؟ چقدر خفنیت؟ ها؟ آخه شما فکر کن، نه فکر کن صبح پا میشی، شما خانوم مثلا فکر کن خانومی صبح پا میشی بدون اینکه همسرتو لولای درم حساب کنی چادر چاقچوق میکنی و در برابر چشمان منتظر آقای شوهر که انتظار داره شما ازش اجازه بگیری ولی شما نمیگیری، از خونه میری بیرون، میای بیرون قشنگ میری پای صندوق رأی تو میدی، همسر جیک هم نمیتونه بزنه، اگه بزنم شما حکم معظمله رو لوله میکنی میتپونی تو گوشش. حالا رأی دادی برگشتی خونه، بعد یادت میاد مثلا باید بری مثلا بقالی سر کوچه یه چیزی میخریدی، میخوای دوباره بزنی بیرون، ولی خب اینجا آقای همسر میاد راهتو میبنده دیگه، اجازهشو میخواد. بعد یادتون میفته متاسفانه حکم معظمله فقط در مورد رأی دادن بوده، الان برای رفتن به بقالی شما بعد از آقای شوهر اجازه بگیرین. دقت کردین؟ به نظر من اینا نشون دهنده پیشرفتگی یه نظام فکریه، معظم لم نمادشه، قدر نمیدونید دیگه. اه 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 اه. بازم شمایی که خانوم هستی و این روزا تو این گرما مردان آستین کوتاه پوشو میبینی هی هرس میخوری که این چه دنیای ناعادلانه یه، فقط جنسیت باز میشه یه سری ها برای من تصمیم بگیرن که چی بپوشم چی نپوشم. خب حق داری والا، راست میگی بلا، ولی خداییش همه چی هم انقدر بد نیست دیگه. یعنی الان شما به من توضیح بده که چی کار کردیم که دیروز صبح شیخ حسن روحانی نگذاشت نه برداشت، یه هم اومد تو جلسه علنی هیئت دولت گفت که
چقدر خانوما خوب شدن تو این چند روز. به
به به به، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ ما خبر نداریم. ماسک پوستی کرمی زد آفتابی چیز جدید اومده به بازار خانوما، انقدر خوب شدین شما ماشاءالله باریکالله. چی کار کردین شیخ انقدر ازتون راضیه؟ حالا البته ادامه حرفای شیخ حسن رو گوش میدیم میفهمیم داره به همین رقابت‌های انتخاباتی طعنه میزنه ایشون.
باید حقوق خانم‌ها، به احترام به خانم‌ها، به جوان‌ها. چی شد؟ چطور در این مدت خانم‌ها نبودن؟ همین این روزا فقط خانم‌ها پیداشون شد. خیلی مورد احترام هستن. اقوام چقدر خوب شدن؟ اقلیت‌ها چقدر خوب شدن؟ شیعه و سنی چقدر با هم برادر شدن، متحد شدن؟
خدا، حالا یه جوری میگه انگار خودش مثلا 4 سال پیش و 8 سال پیش توی همچین وضعیتی نبوده و ایشون اول انجام داده بعد وعده داده. بابا شیخ حسن بی خیال، ببین اینا رو دیگه همه بهش عادت کردیم، مثلا سر شدیم این چیزا رو. البته ولکن هم نیستا، یه جوری حرف میزنه آدم فهم میکنه دلش میخواد برگرده به رقابت‌ها. حسن
اینایی که تو دولت 11 رو در روی من، سینه به سینه من شده بودن، همه جور پرونده درست کرده بودن که باید این فیلتر بشه، اون فیلتر بشه، اون فیلتر بشه. حالا الحمدلله همه میگن ما طرفدار پهنای باندیم. این باند چقدر خوب شده اخیراً. این پهناش قبلا خیلی همه رو اذیت میکرد، اخیراً پهنا خیلی خوب شده.
آه اوه اوه، همینجوری پیش بره، از این ور هی پهن و پهن‌تر، از اون ور هی تنگ و تنگ‌تر بشه، دیگه میرسیم به مرحله فوش و کشکل. واقعا تو این مناظره های بی بخار و همچی سر هم بندی شده امسال جای شیخ حسن، منباقر قالیباف، اوس محمود اینا خالیه ها. قشنگ میزدن همدیگر رو له میکردن، اون لوله میکشید واسه اون یکی، اون گازنبر در میومد واسه اون، اون ور مجلس مثلا عکس زن یکی رو نشون میدادن، این ورم انگشت سبابه بود که حواله میشد. چیه این آخه؟ دیگه اوج هیجانش اینه محسن رضایی مثلا به یاشاسین میگه یاساشین. امروز همش شد شمایی که میخوای بدونی جایزه وقاحت قرن به کی میرسه، شمایی که میخوای بدونی اگه این جایزه در ثریا باشد آیا مدیرانی از جمهوری اسلامی آن را به دست میآورند یا نه، باید بهتون بگم که کاملا درست حد زدید. این هفته برگ قهوه‌ای دیگری بر تاریخ وقاحت نظام مقدس جمهوری اسلامی افسوده شد، اونم توسط کی؟ توسط پرچمدار به اصطلاح اصلاح طلبی در انتخابات این دوره ریاست جمهوری عبدالناصر همتی. این آقا تو وعده‌های انتخاباتیش که داشت توی کلاب هاوس به مردم میداد گفت اگه رئیس جمهور بشه درباره تعداد کشته شده های آبان 98 شفاف سازی خواهد کرد و حتما میاد تعداد کشته شده ها رو اعلام میکنه و درباره اسامی این افراد هم شفاف سازی میکنه. واقعا کی فکرشو میکرد؟ واقعا نه، کی فکرش میکرد بعد مثلا 41 دو سال حکومت اسلامی به جای برسیم برای اعلام تعداد و اسامی آدمایی که همین حکومت کف خیابونای همین کشور کشته یه نفر بیاد از مردم رأی بخواد؟ یعنی مردم رأی بدن که تو بیای بگی چند نفر کشته شدن؟ یعنی مردم بیاد به تو رأی بدن که تو بیای بگی چند نفر رو کشتیم؟ و مردم خودشون میدونن دیگه، شما لازم نیست زحمت بکشی. عبدالناصر چیه؟ نکن ناراحت میشی بهت نگیم مثلا جناب آقا.
بسه در عنوان همه رو گفتی آقا، فقط آقای رئیسی گفتی جناب آقای رئیسی. خواهش من دارم
جناب آقای همتی در خدمت شما
آره هستم. جناب آقا، حتما دفعه بعدم میخوای بیای بگی برای تشکر از این که هنون نکشتیمون بیاین به من رأی بدید ها؟ تعارف نکنی ها؟ شناسنامه هست جناب آقای سنگ پا. یادم رفت بگم اه 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 اه، این یکی دیگه خیلی اه. و شمایی که گاهی میشینی بعضی از که این کشورهای کم سر و صدای در حال پیشرفت دنیا رو نگاه میکنی، میبینی چقدر خوب دارن میرن جلو، مردمش کار دارن، زندگی دارن، معظمله ندارن، موشک نمیخوان داشته باشن، سپاه که اصلا حرفشو نزدن، هیچی ندارن. اون کشور خفنهای معروف رو نمیگم، نه بابا، همین کشورهای عادی. بعد هی حسرت میخوری که بابا با این همه سرمایه و توانایی این مملکت اینا از کجا اومدن خراب شدن رو سر و سرنوشت ما. راست میگی شما هم دیگه. الان نمیدونم شنیدید یا نه، به علت عدم پرداخت حق عضویت به سازمان ملل، حق رأی ایران تو سازمان ملل تعلیق شده. سر چقدر پول به نظر شما؟ 16 میلیون دلار. که ببین این رقم تو درآمدهای یک کشور تقریبا پول مثلا چیپس و پفک مسئولین به حساب میاد، هیچی نیست. بعد فکر میکنید مثلا 4-5 تا کشور دیگه‌ای که به همراه ایران به این دلیل حق رأیشون رو ازشون گرفتن، از دست دادن، کدوما؟ من الان اسماشون رو ارو میخونم براتون: کومور، ساو تومه، پرینسیپ و سومالی. یعنی حالا به جز سومالی اون ستای دیگر شما تو گوگل هم بزنی، به خدا این گوگل یه چند دقیقه اصلا هنگ میکن، کل اینترنت جهانی مختل میشه، بعد ممکنه جوابی بهتون بده. همه آفریقایی، همه در فقر مطلق. بعد دقت کردین که حتی اسم کره شمالی هم تو این لیسته نیست. بعد ممجواد ظریف هم برداشت یه نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل، خیلی شاکی که ما تحریم شدیم، وگرنه این پولا که پولی نیو، پول مول هاو، فقط ما نمیتونیم از طریق بانکی پرداخت کنیم و این حرفا. من میترسم آخرش هم مجبورشم با تخم مرغ و شیر و پنیر و اینا ببرم بدن سازمان ملل به جای پول. من فکر کنم این جمله معروف ممجواد ظریف و 170-180 بار نام چقدر اینجا پخش کردیم، 170 میلیون بار دیگه هم پخش میکنیم که یادمون نره که
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
بله دیگه، اینجوریه دیگه، اینم از بخت و بالین ماست دیگه مادر جان. نمیدونم چه حس مادر بزرگا رو گرفتم یه دفعه، نمیدونم دیگه، ولی دیگه راستش خیلی هم مهم نیست چه حسی بگیریم مادر جان. بله داغونیم خانوم، داغونیم آقا، داغونیم مادر بزرگ.
چند وقت مادر بزرگ دیگه خونه نداره، توی سفرش حتی دیگه یه لقمه نون نداره، از وقتی اجاره نشین شده مهمون نداره، آب و برق و گازش قطعه چون پولاشو نداده.
مخمل خان که مریضه، سکته کرده بیچاره، چون دورایش تو بورسه بدبخ هیچی نداره.
گل باوان خانم که قصد جدایی داره، آخه آقا هنایی یه ساله که بیکاره.
نک تلافه زده تو این سا تبلیغ میذاره، نک سیابا دوت تا لیسانس تو اسنپ سر کاره.
هوپ و کومور برگشتین توی جیباش دلاره، محاله که پاشو اصلا دیگه ایران بذاره.
اما صاحب خونشون با اونا خیلی فرق داره، میگن که صد تا خونه غیر از این خونه داره.
70 سالشه ما انگار 30 سال سن داره، میگن جن بچه باش خیلی با ما فرق داره.
جای خودروی ملیون بنز و پورش سواره، خرک ایشون دیالم با درآمدش دلاره.
ایشون اون اسم بچه‌هاشو آقازاده میذاره، آقازاده پی اچ دی میگیره، دیپلم نداره.
مخمل خان که مریضه، سکته کرده بیچاره، چون دارایش تو بورس رفت بدبخ هیچی نداره. گل باقالی خانم که قصد جدایی داره، آخه آقا حنایی یه ساله که بیکاره.
حسن جان، جان قربان، چه کردی با ما؟
خب دمش گرم این ساسان کریمی. این کاری که شنیدید، ما خیلی اینجا ترانه‌ای که پخش میکنیم معرفی نمیکنیم، ولی دیگه ما از این ساسان کریمی کارهایی که میخونه خیلی هنرمنده و دمش گرم دیگه، کار طنز میکنه ولی خب حالا یه جورایی با صدای خواننده‌های مختلف میاد مسائل اجتماعی رو اینطوری مطرح میکنه. برید پیداش کنید، فکر کنم توی اینستاگرام هم هست، کاراش هم هست، میتونید ببینید و کیف کنید دیگه. ساسان کریمی، سلام علیکم.
سلام خانم. علیکم آقا فرشید،
خوبی؟
شما خوبی؟
چه خبرا؟
همه چی اوکی؟ خوب،
همه چی اوکی؟
همه چی
خب. عرض به حضورت که 5 روز پیش، یعنی 15 خرداد یا همون 5 ژوئن یا جون، روز جهانی محیط زیست بود و خب قاعدتا کلی باید از اهداف و اتفاقات و خوبی که درباره محیط زیستمون توی یه سال گذشته افتاده میشنیدیم، ولی خب متاسفانه یه خبر تلخی شنیدیم، اونم هشدار دوباره رئیس سازمان محیط زیست ایران بود درباره بحران آب، که گفته بود به مرحله ورشکستگی آبی، یعنی بزرگترین معضل کشور رسیدیم.
بله متاسفانه، و خب بازم بیشتر متاسفانه حتی یه دونه از این مثلا نامزدهای انتخاباتی دغدغه‌شون چی؟ ماجرای محیط زیست نبوده و کلا انگار هیچ برنامه‌ای در این باره ندارن این عزیزان.
والا نامزدهای انتخاباتی که کلا نشستن اونجا دارن ما رو میخندونن، تنها کاری که ندارن برنامه مشخص کلا در هیچ زمینه‌ای.
آره اینم هست واقعا. به نظر ما که کلا بی خیال مدیران و مسئولان توی همه زمینه‌ها شدیم، به مسئله محیط زیست هم خودمون شخصا بپردازیم. اصلا خودتون گفتین دیگه همین اولش که 5 روز پیش روز جهانی محیط زیست بوده.
آره.
بعد میدونین این روز با چه هدفی و کی انتخاب شده؟
سال 1974 سازمان ملل روزش رو تصویب کرد دیگه.
بله بله.
اونم برای افزایش آگاهی مردم در این باره.
دقیقاً. ولی خب یکی دیگه از مهمترین اهدافش، دقت کنیم مهمترینش، تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی جانوری بوده.
بله. یعنی دقیقاً کاری که سیاستمدارا برعکسش انجام میدن.
دقیقاً. دقیقاً. کلا من فکر کنم سیاستمدارا میدونین چیه؟ با فلسفه روز جهانی مشکل دارن. آره.
ای بابا. یه خبر خوب درباره محیط زیست این چند وقت نبوده واقعا؟
چرا، یه دونه بوده. خیلی هم خوب بوده که برای اولین بار هم اتفاق افتاده.
بگو ببینیم چی.
اولی که ماجرا تقریبا برای 2 هفته پیش بوده و در هلند هم این ماجرا اتفاق افتاده. یه دادگاه مدنی توی هلند یه حکمی رو داده علیه شرکت نفت و گاز رویال داتشل، که خب بر اساس این حکم شرکت رویال داتشل باید تا سال 2030، یعنی تقریبا 9 سال دیگه، آره، 45% از میزان دی اکسید کربن تولیدی خودشو چیکار کنه؟ کم کنه.
45% چه هزینه این باید بکنن واسه این کم کردنه.
بله.
آره. خب البته خیلی هم خوبه، از این حکما باید به خیلی از این کمپانی‌های غول و بزرگ بدن به نظرم.
دقیقاً، دقیقاً. این طرف مقابل این شرکت که خب علیه شکایت کرده بوده، فعالای محیط زیستی گروه معروف دوستان زمین بودن و البته بیشتر از 17000 شهروند هلندی.
باریکالله.
بله. گفته همین گروه دوستان زمین، این اولین باریه که یه شرکت از لحاظ قانونی مجبور شده سیاستاشو با توافق اقلیمی پاریس هماهنگ کنه و بهشون عمل کنه.
تقصیر خودشونه دیگه.
بله.
تقصیر خودشونه. والا تقریبا کلن دنیا دوره هم جمع شدن با هم تصمیم گرفتن توافق پاریس رو امضا کردن، بعد خیلیشون بهش عمل نمیکنن.
آره نمیدونم چرا واقعا.
واقعا نمیفهمم.
حالا من الان اینجا میخوام یک پیام اخلاقی بدم این آخر. به نظر من ای کاش سعی کنیم مثل این شرکت‌های گنده و بعضی از این دولت‌ها نباشیم، بعد محیط زیست برامون دغدغه باشه، مثل نامزدا نباشیم. آره. آفرین آفرین. بهش برسیم، ازش مراقبت کنیم، حرفای آدمایی که تو این زمینه تخصص دارن مگه اصلا براشون مهمه؟
مثل ملینا.
آره.
حرفای ملینا متخصصینی مثل ملینا
نه
رو گوش کنیم.
متخصص نیستم اصلا.
دغدغه مندی.
دغدغه من یک دغدغه مند محیط زیستم.
آره.
کلا همه باید دغدغه محیط زیست داشته باشیم. آره. پیام اخلاقی دارم میدم.
خیلی ممنون.
بعد خیلی میدونین چی، حرفای این آدما رو اگه گوش کنید دهنمون مونده. خیلی وقتا یه چیزایی که فکرش نمیتونی اجازه بدین پیام اخلاقی هنوز یه
کامل کن کامل کن بذار
ببینین. خیلی وقتا اگه حرفای متخصصین رو گوش کنیم، یه چیزایی که اصلا فکرش رو نمیکنی میتونه برای محیط زیست بد باشه و ما راحت، خیلی راحت میتونیم با انجام ندادنشون چی، از صدمه زدن به محیط زیست جلوگیری کنیم. پایان پیام اخلاقی.
2 صفحه پیام اخلاقی داد. باشه گوش میکنیم. چشم. دغدغه مندیتون تو چشمون، رو سرمون، دغدغمون هم هست، بیشترش هم میکنیم. خوبه؟
متشکرم. خیلی ممنونم.
خوبه؟
بله، عالی. خیلی.
اصلا بریم آقا یه قسمت از آهنگ زمین مایکل جکسون رو بشنویم به همین مناسبت. به به. What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about
about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war?
فرشی جان، این فیلم هیتفول 7 که از تارانتینو داره پخش میشه تو صدا سیما دیدی؟ خیلی فیلم باحالیه پسر. هفت نفرن، هفت تا شخصیت، همدیگه رو میشناسن، از جیکوپوک همدیگه هم خبر دارن، اینا جلوی همدیگه نقش بازی میکنن پسر. خیلی فیلم باحالیه. به این ملینا هم بگو این فیلمو پیشنهاد بده به دوستان. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
مرسی از شما. ملینا تو این مایه ها نیست، چیزای دیگه پیشنهاد میده، مستندهای جنگی و راجع به محیط زیست و این چیزا پیشنهاد میده. آره اینا خیلی ممنونم. ولی به نظر حالا که شما گفتین چه فیلم هیتفول 7 تارانتینو، به نظر بیشتر بهشون میاد هفت کوتوله. هفت کوتوله از نظر بانمکی عرض میکنم، یعنی انقدر دیگه خشن نیستن دیگه. دیدین کارتونش دیگه، هفت کوتوله سفید برفی، مال دوره ما هاست. آره اون قدیم ندیما، سفید برفیشون هم احتمالا معظم لهه. به حال ایشالا خدا برای هم دیگه نگهشون داره دیگه. مرسی از تماس شما. خب خانم آقایون، چند روز پیش معظم ده در پاسخ به سوالات شرعی مقلدینشون یک فتوایی از خودشون در کردن که واقعا لازمه ما اطلاع رسانی کنیم در موردش. اونم اینه که این دوره گفتن دادن رأی سفید چی؟ بگی چیه؟ حرامه. بله دیگه ببین، معظم ده واگذارتون کرده به خدا، یعنی اگه خواستی بری سر صندوق و در اعتراض به نمیدونم به رد صلاحیت ها و اینکه هیچ کاندیدایی مطابق نظر و سلیقت نیست و حالا یا هر چی دیگه رأی سفید بندازی، بدان و آگاه باش که این کار حرام اندر حرام اندر حرام است. یعنی اون دنیا سر پل صراط معظمله وایساده، اون برگه رأی سفیدی رو که انداختی تو صندوق دستشه وایساده منتظر. حالا نگیم مثلا اگه سفید نندازیم مثلا چه روی اون برگه مثلا اسم گوگوش یا فلان خواننده یا هنرپیشه رو بنویسیم چی، حکم اون چیه؟ مثلا اینه که بگیم مثلا آبجو حرامه، خب به جاش ویسکی میخوریم، خب اونم حرامه دیگه. کلا ببین، معظمله گفتن هر رأی که موجب تضعیف نظام بشه حرامه. بله، حالا یعنی حالا نخواستن دیگه باز کنن خیلی قضیه رو، ولی ببین احتیاط واجبانه است که اسم اونی که من میخوامو بنویسینی توش مستتر بود. اگه اسم فلانی رو بنویسین اون دیگه از شیر مادرم حلال تره هم حتی توش مستتر بود. البته خب با این صراحت نگفتن، اما خودمون دیگه میدونیم باید یاد گرفتیم، باید به کنه کلامه ایشون ما پی ببریم دیگه. حالا یه عده میگن معظمله داره بازارگرمی میکنه، چون به هر حال هر چی حرام اعلام شده ملت هجوم آوردن سمتش، اینم این کاری کرده ملت هجوم میارن سمت صندوقای رای و بالاخره مثلا 4 تا فیلم لانگ شات از صفهای در هم فشرده رای گیری بتونن بگیرن. ولی به نظر ما اینجوری نیست، چون اولا دیگه نظام اونقدر بدبخت بیچاره نشده که مثلا نتونه 10 تا 20 تا اتوبوس آدم از این حوزه ببره اون حوزه فیلمشونو بگیره. بعدش هم امسال اصلا پیش گفتن به خاطر کرونا تمهیداتی اندیشیدن که شعبه های اخذ رأی شلوغ نشه. یعنی چی؟ یعنی خودشون گفتن دیگه، گفتن انقدر شعبه اضافه کردیم که در هیچ شعبه شاهد ازدحام جمعیت نباشیم. بله اینه که دیگه ببین اصلا شلوغی پلوغیه هم شعبه های رأی اصلا موضوعیتی نداره، اصلا مهم نیست این دوره. و خب با این حساب معظمله اصلا نیازی نداره با حرام اعلام کردن رأی سفید بخواد شما رو تحریک کنه برین مثلا شعبه ها رو پر کنین. اینه که علکی تحریک نشین دیگه، چرا تحریک میشین واقعا؟ جاجو هم نباشین. اگه با انتخابات مشکل دارین مثل اوس محمود سینه‌تون رو بدین جلو، بگین رأی نمیدم. مثل یه سری از این چیز نباشین، این اصلاح طلبای حکومتی نباشین که با اینکه مثلا نظام زده سر و دست و پا و دم و چشم و دهن و دک و پک و پوز و همشون رو قط و کور و پاله و شر و پر کرده، ولی بازم جرئت نمی‌کنن بگن ما انتخابات رو تحریم می‌کنیم. فوقش بگن ما در این انتخابات کاندیدا نداریم. بعد که بهشون میگی خب مثلا حالا مردم رأی بدن یا نه، نمیدونیم یهو چی میشه، صداشون یه دفعه خشدار میشه، پارازیت میاد، تصویر فریز میشه، عزیزان رو از دست میدیم کلا دیگه. اینا هم اینجوری هن دیگه بنده خداها. معظمله ببینید تو این 10-20 ساله دیگه به هر حال چند جاشون رو بریده یا دزدیده، هنوزم داره باهاش پوز میده. بله
دایناسورا همگی جمعن، ائتلاف جوراسیک پارک مشغول استسلام با نظارت، همه چه پیدن تهیه ها، حساسیت به نور و آفتاب، کوردلی مزمن، انجمار مغزی، عوارض عصر یخبند ها. ابطال رأی حقیقه، تایید صلاحیت درون، سیانت از تکرار حماقت توی حماسه حضور، شمارش ذهنی آرا بدون مسئولین زیر، مرورزی زور چما، همه عدالتتون رو دیدن ته این تونل وحشت، میبینم یه نوری هست پشت این دیوار سنگی، یه دشت سبز
صابونه تو زدی بره منم بزنم، منم شامپومو میدم تو بزنی.
سب کن الان تمام میشه میدم به دیگه، بلاخره صابونه من بهتر بخوره.
چیز کن آب داره قطع میشه انگار، بیا قطع شد.
من کفیم که
منم کفیم، سرم شامپو زدم الان قد خونه لک لک کف رو سرمه.
قد چی؟
لک لک.
چی کار کنیم حالا؟
هیچی، باید منتظر باشیم آب بیا.
آخ باشه، بقم که نه
واقعا نست میگی؟
اما یه کوری خواهد ببین دیگه.
بابا من چشمامو بستم کف نره توش، الان چجوری وزامو بیرون تعریف کن برام.
ببین آبا بخش تو همون میره چجوریه، لیز و تاریکه دیگه.
مراقب باش، برای منم همین جوریه. ببین من که دیگه رأی سفیدم نمیدم به اینا.
اولا که رأی سفید حرومه، ولیش هم این که آب نیست به آخونده چه ربطی داره دیگه؟ خوشحالیه
واقعا.
بله گفتم به زودی ایران میشه مثل شهرهای آفریقا. بعد رو بیا بود.
آخ 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 آخ
آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ
آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ
آخ آخ آخ آخ
آخ
آخ آخ آخ
آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ
آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ کردن رأی سفید بدیم این جهنم.
مخصوصا میگن حرومه که مردم خوششون بیاد، که بعد همه بیان وایستن تو صف برای رأی سفید دادن.
مثل عرقینا اینو فهمیدم ولش رو. من تو که اصلا از بیخ از رای دادم معافیم که ناسلامتی دیوونه ای.
خب چجوری اعتراضمون رو نشون بدیم؟ چشمم هنوز داره میسوزه.
یکیشون گفته هر کی اعتراض داره به من رای بده.
آقا ما رو چی فرض کرده؟
میدونم دیگه، ولی من برای اعتراض اگه بذارن رای بدم به خانوم پرستار رای میدم. آره برای من خانوم پرستاره.
رهبر رو که نمیخوان انتخاب کنن رئیس جمهور.
خب بهتر، هم خوشگله هم بوده، حتما رئیس جمهوره.
اون قالیباف بود.
اینقدر زده ها نزن دیگه. قالیباف بوده ولی خوشگل نیست. ولش کن حالا، میگم بیا بریم بیرون دیگه، کفه دیگه خودش خوش میشه.
من تا آب نیاد تکون نمیخورم از اینجا.
بیا بابا بیا، نترس من دستتو میگیرم. نمیخواد چشاتو باز کنی کف بهتوش. بیا
من از همین میترسم که تو دستمو بگیری.
باشه همینجا بشین کف کنی، من که میرم اصلا.
نه نه را من تنهایی میترسم،
میرم برایت آب میارم دیگه.
آب چه قطعه،
چو آفتابه آب هست دیگه.
زود بیا من میترسم.
طاقت بیا رفیق الان برمیگردم. خوبه تاریکه ولی کسی من نمیبینه. چقدر زایه بود اگه میدیدم. دوشید کوشید چشاتون رو درویش کنید. دوشید کوشید آفلی.
بابا منتظرم، بیا چشم کفیه.
چی که میام الان دیگه یا آفتابه. حالی من آفتابه رو تو تاریکی چجوری پیدا کنم؟ یه چیز درازیه حتما که یه چیز گندهی بهش وصله. چقدر سخت آفتابه رو پیدا کردن. خانی پرستار آفتابه هم کن.
دل داده در بند تو هم، بی تو بی طاقتم، رفتنت میگیرن نفس راحتم. دل لکن از دل من، نشبی خاطر من، از تو شد چه حاصل من. بعد تو دنیا را چگونه سر کنم؟ بعد تو احساس کیو باور کنم؟ ای بهار روشنی بگو که مال منی، کرده ای چه با دل من. جان از دل من به در شود، چشم تو دیده تر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. با تو پر از بهانه هم، عشق جاودانه هم. جنگ نکن عزیز من با دل دیوانه هم.
بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام، چطوری؟
سلام فرشید عزیز، خیلی مخلصیم و همینطور درود به شنوندگان محترم.
مخلصیم. خب بریم اول سراغ بازی‌های تیم ملی فوتبال.
به به،
ببینیم چه جوریه. فردا هم بازی داریم. آره
بله بله، ما فردا بازی داریم مقابل کامبوج. اما از هفته قبل پنجشنبه که با هم صحبت کردیم، تیم ملی گفته بودیم باید ببره بازیاشو. تا اینجا هم دو تا بازیشو برد، یه بازی خیلی مهمم جلوی بحرین بردیم که خب همه میدونن دیگه، به هر حال این اولین برد تیم ملی توی کشور بحرین بود. یعنی ما تا حالا در کشور بحرین پیروز نشده بودیم، به هر حال خیلی برد ارزشمندی بود فرشید جان. و ما فعلا در گروهمون، یعنی در گروه سی مقدماتی جام جهانی، فعلا بعد از 6 بازی با 12 امتیاز در رتبه دوم هستیم. اما حالا کامبوج که هیچی دیگه، من فکر ببخشید فکر کنم که حالا دو رقمی هم نکنیم دیگه، با یه اختلاف زیادی احتمالاً پیروز میشه تیم ملی. ولی خب مهم بازی آخر هست، مهم بازی آخر هست مقابل عراق. اما اگر اجازه بدی فرشید یه فلش بک بزنیم به بازی رفت ایران و کامبوج که توی ورزشگاه آزادی برگزار شد، 18 مهر سال 1398، که بله. جدا از اون نتیجه 14 گله من فکر کردم در این روزهایی که داره ورزشگاه ها آرام آرام باز میشه، تماشاگران به ورزشگاه ها برمیگردن، یه یادی بکنیم از اون روزی که زنان ایران بله اولین حضور بود و اگر کرونا نمیشد باید دیگه ما تو بازی باشگاهی هم خانم ها رو داشتیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. امیدوارم که به زودی دوباره این اتفاق بیفته.
ولی چه کیفی هم کردن، اولین حضورشون چه بازی پرگلی هم بود، اولین حضور خانم ها در استادیوم.
نکته جالبش اینجاست که هر چقدر شما سرچ کنید توی موتورهای سرچ گوگل در مورد بازی ایران کامبوج با اون کلید واژه 14 گله، مهمترین شاید بگم 4-5 صفحه اولی که میاد همه چیز در مورد ورود زنان به ورزشگاه هست، تحقیق فیفا، اینکه اجرایی شد، عکسای زنان هست و به هر حال اون اتفاق فکر میکنم از نتیجه بازی هم مهمتر بود.
واقعا همینطوره، امیدواریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و همطور که به قول تو بعد از یعنی با رفتن کم کم کرونا این درب ورزشگاه هم داره باز میشه، امیدواریم که حضور خانم ها هم ببینیم.
بله
دیگه عرض به حضورت که آها لیگ ملت های والیبال هم که داره برگزار میشه، والیبالیستامون هم بگو
ببینیم. بگم اتفاقا از فوتبال بریم حالا سراغ والیبال، ولی خب امروز ما یه بازی داشتیم همین یکی دو ساعت پیش تموم شد با تیم سربستان که خب تیم خیلی قدرتمندیه فرشید جان.
آره.
ولی خب خیلی خوب بازی کرد ایران، ولی 3-2 باخت، هرچند 3-2 باخت در این بازی، اما
چیزی از ارزش های این کم نمی کن. الو کلا رفت، کلا خیلی خندیدی فکر کنم قطع شدی. الو میشنوی صدامو؟ سعید؟ الو سعید جان؟ خیلی فکر کنم این جمله خیلی براش جذاب بود و اشتباهی دستش رفت رو قطع و قطع کردی دیگه. فکر کنم خیلی خندیدی زیادی قطع کردی ما رو.
من فکر کنم شهرام هم اونجا دخیله، پاش وسط این قطع شدن و فقط
کلا همه چی که تقصیر شهرامه، هر چی قطع میشه تقصیر شهر.
من یه نکته داشتم میگفتم، همینجوری داشتم خودم صحبت میکردم که دیدم دوباره زنگ خورد. اما یه نکته بگم، اینکه دیشب تیم ملی والیبال ایران توی بازی خیلی خوشگل و تمیز 3-0 آمریکا رو برد که این آمریکا خودش یکی از مدعیای قهرمانی المپیکه و آره. من فکر میکنم خیلی خوب بود. کلن والیبال این روزها خیلی خوبه، حال مردم خوب میشه با نگاه کردن به بازیاشون و این تیم خوبی که آقای آلکنو درست کرده. امیدوارم که تو المپیک هم نتیجه خوبی بگیرن.
امیدواریم. اون باختمون جلو سربستان هم تقصیر شهرام بود،
اونم احتمالا تقصیر شهرام بود، تایش در بیاریم. آره مطمئنم.
تو سعید زیر دوشی الان؟
من نه. چطور؟ نه.
آره همین چیزی گفتم، خواستم بگم آبو ببند چون یه مقدار صدای آب میاد، نمیدونم آبو شد صدات میپیچه خورده.
نه یه چیزی نیست، من همین چیزی آره.
شاید شهرام تو همومه احتمالا صداش میاد،
اینم احتمال داره. من میگم هرچی میکشم از دست شهرامه.
خب بریم سراغ سعید مولایی. سعید مولایی بازی داشته ظاهرن، اگه خورده از جودو هم بگیم دیگه، حالا که از فوتبال رفتیم به والیبال بریم به جودو.
جودو همه ورزش‌ها رو بررسی کردیم دیگه، دیدیم مسی و رونالدو هیچی بهمون نمیرسه، زدیم تو خط جودو و والیبال و این حرفا دیگه. آره عرض شود به خدمت شما که دیشب جودو یعنی مسابقات جهانی مجارستان بوده توی بوداپست که در واقع این آخرین مسابقات جودو قبل از المپیک توکیو هستش. سعید مولایی خب با پرچم مغولستان در این مسابقات حضور داشت، ولی خب نکته مهمش این بود که توی دومین بازیش مقابل یه حریف خیلی قدرتمند از کشور اسرائیل قرار گرفت به اسم گمر، که این آقای گمر رو با امتیاز ایپون یا همون ضربه فنی پیروز شد. حالا در این مسابقات کلا سعید
یعنی
مولایی
سعید مولایی باخت؟
نه نه، سعید مولایی با امتیاز ایپون پیروز شد.
پیروز شد. آها تو یه جوری بله گفتی بله. من فکر کردم اون اوکی خب خدا رو شکر. می‌خواستم بگم تقصیر شهرامه ولی خوشبخت.
نه نه اینجا تقصیر خودم بود احتمالاً که بعد گفتم. ولی خب مهم این بود که من دیشب با هم مربی سعید یا آدمایی که اونجا حضور داشتن صحبت می‌کردم. فرشید جان میگفتن این خیلی برای خود سعید اتفاق ویژه‌ای بوده که برای اولین بار اومده جلوی یه حریفی از اسرائیل تو یک تورنمنت مهم قرار گرفته، از شب قبل این استرس رو نداشته که باید ببازی، آقا پاو بگیر بگو مصدومم و از این حرفا. و خب یه نکته دیگه‌ای که ما داشتیم فکر می‌کردیم اینه که ایران الان تعلیقه، ولی اگر در این مسابقات بود شما فقط بریم ببینین چند تا در وزنهای مختلف نمایندگان کشور اسرائیل اینجا بودن، خب دوباره همون اتفاقات برامون می افتاد و هرچند این اتفاق بزرگی بود، اتفاق تاریخی بود که سعید مولایی با یک نماینده کشور اسرائیل مبارزه کرد، بعدش هم ما هم دست دادن، حتی مربی کشور اسرائیل گفت این یک اتفاق بزرگ بود، ولی خب ما وقتی خودم به شخصشم نگاه میکنم اینم ای داد بیداد، ما دوباره داره المپیک شروع میشه و بعدش هم هزار تا مسابقات جهانی، اسرائیل هم توی تمام ورزش‌ها میتونم بگم یک سرمایه گذاری بسیار وحشتناک و خوب، خیلی هم ورزشکارای خوبی داره و دیگه من فکر میکنم که ما تازه داستانمون بعد از المپیک فرشید جان شروع میشه. بله
بله بسیار خوب، امیدواریم که تمام ورزشکارا موفق باشن، تیم ملی فوتبال، تیم ملی والیبال، همینطور سعید مولایی و باقی ورزش‌ها. دم تو هم گرم سعید پیرمحمویی، باهات خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده.
کلن این سیزن سریال اصلا به درد نمیخوره، اصلا اکشن نداره، همدیگر پاره پوره نمی کنن، فوش نمیدن، اصلا خوب نیست، اصلا حال نمی کنین. لطفا صحبت کنین با کارگردان، بگین ما یکم اکشن داستانو بیشتر بکنم، مناظره اینجوری فایده نداره که.
آره
کلن تفریحمون این بود چهار سال یه بار اینا بزنن همدیگر شل و پل کنن، ما حالشو ببریم که اینم از همون گرفتن نامردا. قربونت مهدی هستم از ترکیه.
قربونت مهدی جان، میگم حالا میگیم سیزن بعد با کلاخود و تبرزین و اینا بیان به سبک گلادیاتورها مناظره کنن، فکر کنم مثلا رئیسی تور میندازه، زاکانی گرز میچرخونه، همتی شمشیر میکشه، واقعا مناظره اینجوری یه حال هوای دیگه ای داره دیگه، تهش هم دیگه هر کی سالم موند رئیس جمهور میشد دیگه، فکر و برنامه و این چیزا هم که همش خب تعطیلن دیگه، حداقل اونی که قدرت بدنی داره میشه رئیس جمهور. خیلی ممنون از تماس شما. مخصوصا دهه پنجایی ها و دهه شستی ها حتما یادشونه اون وقتا یکی از نوشته های پشت کامیونی و پشت وانتی عاقبت فرار از مدرسه بود، البته یه جورایی هم طبیعی بود دیگه، آخه اون وقتا همه جا صحبت از این بود که علم بهتر از ثروته و ثروت بدون علم به درد نمیخوره و این داستان ها. به همین خاطر راننده های عزیز برای اینکه یک نقشی در تربیت غیر مستقیم نسل های آینده داشته باشن پشت ماشیناشون می نوشتن عاقبت فرار از مدرسه، تا بچه‌ها به خودشون بیان برن درس بخونن، تا در آینده برای خودشون، خانواده‌شون و مملکتشون مثلا افتخار آفرینی کنن. اینا رو خانم آقایون خب خوب یادشونه، ولی الان دختر خانم آقا پسرها حتما دیدیم پشت بنز و بی ام و مازراتی اینا می نویسن عاقبت فرار از مدرسه، تا بچه‌ها بدونن اون قضیه علم بهتر است از ثروت اون کنسله و اتفاقا اگه قرار باشه که پولدار بشی باید مدرسه رو بپیچونی. حالا به نظرتون کدوم یکی از این دو نظریه درست تره؟ بالاخره جای نوشتن جمله عاقبت فرار از مدرسه الان کجاست؟ یعنی پشت نیسان آبیه یا پشت مازراتیه؟ اگه از من بپرسین من میگم هیچ کدوم. چرا؟ چون تازه معلوم شده عاقبت فرار از مدرسه چیه؟ نه نیسان آبی و کامیون جاده‌ای، نه بنز و مازراتی، پس عاقبتش چیه؟ مهرعلیزاده تو مناظره گفت دیگه، یادتون رفتا؟
من از جناب رئیس سوالم اینه، شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید، البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی، ولی با این سواد بله. نمیشه بعد اقتصاد داره
بله.
کرد
بله، عاقبت فرار از مدرسه اینه، البته این فرار از مدرسه بدیایی هم داره ها.
میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن، از دادستانی به آستان قدس تشریف میبرن، از اونجا از آستان قدس میان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، از کاندیداتوری ریاست جمهوری میان به قوه قضاییه، از ریاست قوه قضاییه 5 سال شما فرصت کار دارین بر اساس نظر و دستور مقام معظم رهبری در حساس ترین جا تو دنیا، اتفاقا جای مبارزه با فساد در همون سیستم قضا هست، اما شما دوباره اونجا هوس ریاست جمهوری میکنین.
آره این همین سندروم پست بیقرار، هم شبیه سندروم دست بیقرار دیگه مال سریال پایتخت. ولی خدایی با 6 کلاس سواد خوب پیشرفت کرد. این که میگن مثلا سیکل قدیم انزه دکترای الان ارزش داره، اینه همش از اینجا به اونجا در حال پیشرفت کردن. حالا به نظرم اگه میخواید ببینید مثلا جای نوشتن جمله عاقبت فرار از مدرسه کجا، یه چند وقت دندو رو جیگر بذارید ببینیم که این اوسبرام این جمله طلایی رو کجا مینویسه. بی خودش که گفته بود مثلا ماشین ندارم، نمیدونم خانومم هم یه ماشین ایرانی داره، حالا که خودش ماشین نداره ببینیم مثلا پشت ماشین رئیس جمهور رئیسی میده با خط خوش بنویسن عاقبت فرار از مدرسه یا نه. حالا خیلی نمونده دیگه، یه هفته دیگه مونده دیگه، اگه که رای بیاره 2 ماه دیگه هم دولت و دم و دستگاه و ماشین رئیس جمهور رو اینا رو تحویل میگیره دیگه. تکلیف ما امیدوارم دیگه تا اون موقع تکلیفمون کاملا مشخص میشه. اوسبرام اگه صدای ما رو میشنوی ببین بی زحمت چیز کن دیگه، تو که دست تو کاره، قبل از هر کاری تکلیف ما رو توی این یه قلم روشن کن لطفاً، چون همه همجی معطلیم اگه اعداممون نمی کنی. البته من خیلی متشکرم از شما.
باز مدرسهش دیر شد، میگین چیکار کنیم؟ بازم مدرسش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
نیازی نیست کاری کنه عزیزم، فقط باید یکمی اعتماد به نفس داشته باشه و بدونه کی رو کجا اعدام کنه.
حالا چی کار کنه؟
هنوزم فکر میکنی باید کاری کنه؟ اصلا چرا مدرسه؟ باید سعی کنه حوزش دیر نشه.
حالا چی کار کنه؟
هیچی. یه راهب بزرگ گفته من این همه روی میخ و آتیش راه رفتم هیچی نشدم، ولی بعضیا با سیخ کردن دیگران به همه جا رسیدن. حالا متوجه شدی بچه مرشد؟ برای موفق شدن و رئیس موندن نیازی به دکترا نیست، فقط باید از پکیج های پله نوردی سریع نظام مقدس استفاده کنی تا بفهمی پیشرفت واقعی چجوری به دست میاد بچه مرشد. اگه هنوزم میپرسید حالا چی کار کنه؟ به مناظره های انتخابات ریاست جمهوری دقت کنید.
آره چی کار کنم؟
ستاد پله سازی برای کاندیداهای اسلحه کل نظام.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن و چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جوون دستم به دومنه دکم آسه برم و زنده به دکونمون برسی جونه؟ آره عشقی کبابی داره دو تا خیابون پایین تره. دیدی کبابی ربی رو؟ ربی خودم هم دیگه جوون. حالا جون ربی یه خورده آسه برا، گفتم جنگی برسونم به دکون، ولی نه اینجوری که تو جنگی بری. ببی در حد همین جنگ ایران و عراق هم بری راضیم جوون، جنگ بینالش نکن دیگه داشتم. گفتی ما رو جنگی برسیم دکون که جعفر خرابکاری نکنه، حالا زنده برسیم دکون باز به اهل محل شیرنی بدیم. جونه نه جفون با تو نبودم، با خودم بودم. همینجا رسیدیم جفون باز. آره همینجا صفش کنیم. افتادم پایین. آقربونه دستت. بفرما اینم خدمت جفون موتور سوار بیکله. باشه باقیش مال خودت. فقط ببین آسه برو، ببین بیا به ما سر بزن، گرونه. حالا تو بیا ما باید را میم جوون. ببین اومدی بگو همونم که ترک موتورم داشتی اشهدتو میخوندی. اینو بگی یادم میاد. آره قربونه. بای خب را به قول مرحل آخر جعفر آقا ببینیم چی کار میکنه. میستیزا رو چرا اینطوری کرده؟ سندلیا رو چرا جا به جا کرده؟ این تلویزیون چی میگه اینجا؟ جعفر کدوم قبرستونی هستی؟ ببینم ده سلام و زهر ما دکونو چرا این شکلی کرده؟ مگه سالون سینماست؟ ایده داری؟ ایدت سر تو بخوره، نفله اینجا صاب نداره؟ ربیه بوغه؟ این چیه؟ آب یخ میدی به من؟ باز کمربندم رو بدی سیاه و چبودت کنم. آب یخ برای اعصاب خوبه. آه پس حساب همه جاشو کرده بودی که ربیه بیاد دکونو ببینه عصبی میشه. ببین انتر برقی، اون کارتونه بود تام و جری، تو فقط الان به جری شدن فکر کن. گرفتی چی میگم نفله؟ آره اون تلفن رو جواب بده، بگو سام دستش بنده 10 دقیقه دیگه زنگ بزنه. بعدا دیگه واسه من رو نگاه بکنه. آخه نفله بیا اینجا ببینم. بیا خب بگو ببینم چه مرگت شده بود صندلی رو سینمایی چیدی؟ تلفزیون رو چرا بردی اون تا؟ خب جذب مشتری؟ آه جنابالی تازه اقتصادی هم میدی؟ خب منازعه؟ چی؟ مناظره؟ همین که اینجا کجونه برا میفتن به جونه؟ خب به ما چه؟ آه ملت بیان کباب بخورن مناظره ببینن حال کنن. جعفر میرم ساتور رو اتو آشپزخونه میارم یه جوری نصفت میکنم، کمر به پایین بره دم صدا سیما، کمر به بالا واسه تا صبح و دماغ داره دکون خط بکشه. نفل مقاطی کارای اینا نمیشی، رای پای و مناظره پناظره و این ادا اصولا ارزونی خود قزمی تشو، لازم نکرده اتو انتخابات واسه من نون در بیاری. جعفر همین که گفتم، همین که چنفتی، ما آبمون با اینا تو یه جوب نمیره. یادش بخیر یه رفیق داشتم میگفت به بچه هم سپردم برای خواهرشونم خواستگار، اومد اول شناسنامه‌شو چک کنن پاک باشه بعد بذارم بیاد خواستگاری، یعنی میخوام حالیت باشه که ما اینجور آدمایی هستیم، اینجور رفیقایی داریم. حالا بازی مازی تیم ملی بود یه چیزی، همین جمعه‌ای که ایران بازی داره همین بساط ردیف کن من پایتم، ولی مناظره مناظره اینجا مثل چی؟ مثل سیگاره. چی؟ ممنوع. آره حالا تو نرفتم ساتوره بیارم، صندلی رو بذار سر جاشون، تلویزیونم بذار سر جاش، بعدشم بیا تو برات حساب کنم چقدری جریمه میشی این بار چه آدم بشی. بذار ببینم، میدونم مشتریه، تو برو پی کارت. الو جوابی ربی امر. آره ایزم خودم با. آره عشقی زنی زدی دستم بند بود امر جونم. یه هفته روزی 200 پرس کو بیده عیزم جسارت ده باشه، رقم مقام دسته تست خیلی میشه جونه. آه واسه انتخاباته داستان کباب بخور رای به دست میخندی؟ باس بری رای جم کنی. ببین جناب حالا از کدومشونه؟ همینی که میگه من پول ندارم، خونه ندارم، ماشین ندارم، بچه هم بیکارن، آه در بساط ندارم، همون آه خودش نداره شما حواسش خرج میکنی. نوچ جو نوچ یعنی نوچ دیگه. ببین دستگاهمون خرابه داشتم. دستگاه چی؟ داداش فکردی الکیه؟ جوابی دم و دستگاه داره دیگه. والا همین پیش پاتون یهو گفت تر 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 بعدم خراب شد دیگه کار نکردی. والا بله کبابی که فراوون عیزم برای همونجا که التماست بکنن. خدافز تمام هری آدم شدن اینا وزما. یادش بخیر لیلا فروهر بچه بودا، ولی تو اون فیلمه میخوند توی دنیا هر کسی به شکلی نونو در میاره، زندگی میچرخه غصه ای نداره. حالا ما هم نونمونو در میاریم، زندگی میچرخه غصه ای نداریم که. عوض کردم به خدا، یادش بخیر سلطان قلبا کجاست نبارش؟ اینجاست
باش. توی دنیا
اونم
هر کسی به شکلی نونو در میاره، زندگی میچرخه غصه نداره، تو دو روز هستی غصه ننگ و آره. برو جونا دست بزن به کاری، شیرین